2024 پاکستانی معیشت کے لیے کیسا رہا اور کیا معیشت میں آنے والے استحکام کے اثرات عام عوام تک بھی پہنچے؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی معیشت کے لیے اس سال کا آغاز آئی ایم ایف کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ سے ہوا اور سال کے آخر میں ملک کے ایک اور آئی ایم ایف پروگرام کے تحت چل رہا ہے. حالیہ پروگرام میں پاکستان کو عالمی مالیاتی ادارے سے 7 ارب ڈالرز 37 ماہ کے عرصے میں ملنے ہیں. ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان رہا. حکومت کے وزیر خزانہ نے چند دن پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ 840% اور بجلی کے نرخوں میں 110% سے زیادہ کا اضافہ کیا گیا اور یہ بھی کہ روپے کی قدر میں 43% کمی نے ملک میں ہونے والی غیر معمولی مہنگائی میں اہم کردار ادا کیا جس نے بہت سے پاکستانیوں کی قوت خرید اور معیار زندگی کو متاثر کیا. ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ سال 40.2% پاکستانی خط غربت سے نیچے تھے جو اس سال بڑھ کر 40.5% ہو گئے, یعنی تقریباً 25 لاکھ مزید پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے. باوجود اس کے کہ ملک میں گزشتہ مہنگائی اگر ہم گزشتہ ماہ کے اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی میں اضافے کی شرح دیکھیں تو پہلے کے مقابلے میں کم ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی اس کم شرح سے ہونے والی مہنگائی بھی پاکستانیوں کے لیے ایک افیت سے کم نہیں ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس سال پاکستانی معیشت میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس پر نظر ڈالیں گے, لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان میں اور مہنگائی میں اضافے کی شرح میں ہونے والی کمی پر عوامی تاثرات کیا ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
20-25-50 ہزار روپے تک جو تنخواہ والے لوگ ہیں وہ بچے نہیں پڑھا سکتے, وہ کپڑے نہیں پہن سکتے, جوتیاں نہیں پہن سکتے, کھانا اچھا نہیں کھا سکتے, بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے, فیسیں نہیں ہیں, وہ تو اینڈ ٹو ماؤتھ سے بھی نہیں, وہ مانگنے پہ آ گئے, روڈ پہ آ گئے.
مہنگائی میں ضرور فرق آیا ہے. جو یہ سال کا جو شروع تھا اس میں تو مہنگائی بہت زیادہ تھی.
پہلے جہاں پہ ہم چیزیں لینے جاتے تھے 10-12 ہزار روپے ہمارا بل بنتا تھا, اب وہی چیزیں لینے جاتے ہیں لیکن 15-18 ہزار 20 ہزار اتنا ہمارا بل بن رہا ہے.
مہنگائی تو اتنا کیا کہ سال تو بہت ٹرپل اوپر چلی گئی ہے. ہم جو چیز یہاں لینے کے لیے آتے تھے 1000 روپے کی, اب وہ 3000 کی نہیں ملتی. اب بچے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اب دیکھ رہے ہیں ہم کہ بھائی کیا لینا ہے, جس چیز کا پوچھتے ہیں وہی چیز جناب والا حد سے زیادہ ہے. اب غریب آدمی اس بازار میں کیا لائے گا؟ جو آدمی آتے ہیں وہ دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں.
مہنگائی نے تو ساری پورے پاکستان کو متاثر کیا ہے, ایک ہم نہیں ہے, مڈل طبقے سب کو بہت متاثر کیا ہے. تو غریب بندے کا تو بیسک گزارا بہت مشکل ہے اس مہنگائی کے دور میں.
مصنوعی مہنگائی بہت زیادہ ہے, خدا را اس کے لیے کچھ کریں. اپنے ڈی سیوں کو اے سیوں کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے, ان پہ تھوڑی سی نظر کرم کر دیں.
سیلریوں میں اس حساب سے اضافہ ہوا نہیں, لیکن جو ہے نا مہنگائی زیادہ تر لوگوں کو بلوں نے جو ہے نا بجلی کے بلوں نے زیادہ پریشان کر دیا.
حکومت کا اندازہ ہے کہ آئندہ سال بھی ملک میں مہنگائی بڑھنے کی شرح میں کمی ہوگی اور کم ہی رہے گی, لیکن ملک کے کروڑوں گھرانے شاید اس خبر سے بھی کچھ زیادہ خوش نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی زندگی پر کوئی مناسب فرق نہیں پڑے گا. ایسا کیوں ہے؟ وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب نے جاننے کی کوشش کی.
کراچی کے رہائشی نزاکت خان اور ان کی بیگم کچھ عرصے قبل ذاتی کاروبار بند ہونے کے بعد اب گھر پر کاغذ کے لفافے بنانے کا کام کرتے ہیں اور یہی ان کا ذریعہ آمدن ہے. وہ کہتے ہیں کہ اخراجات میں مسلسل اضافے اور آمدن کم ہونے کے باعث ان کے مالی حالات زیادہ اچھے نہیں, بلکہ بعض اوقات تو قرض بھی لینا پڑتا ہے.
میاں بیوی اپنے کپڑے, جوتے, بہت ساری چیزیں, بیماریوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے, بس اپنے بچوں کو آگے رکھنا پڑتا ہے کہ بچوں کی ہر چیز پوری ہو جائے. ابھی دیکھیں سردی آئی, بچے تو یہ کہتے ہیں کہ گرم پانی ہو, تو گیس تو ہے نہیں. دوسرا یہ کہ اگر الیکٹرک کی اگر ہم استعمال کرتے ہیں کہ چلو الیکٹرک سے ہو, تو پھر وہ بجلی کا بل پے کرنا مشکل ہو جاتی ہے. بیمار ہو جائیں تو وہ ایک الگ پرابلم ہے. ڈاکٹر کی فیس دیں تو پھر میڈیسن بھی بہت اپ ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 6 اینٹی بائیوٹک کھانی ہے تو اس کی جگہ ہم 3 کھا لیتے ہیں.
کچھ ماہ قبل پاکستان کا شمار سب سے زیادہ افراط زر والے ممالک میں تھا اور مئی 2023 میں مہنگائی کی شرح 38% ریکارڈ کی گئی, لیکن اعداد و شمار کے مطابق اب مہنگائی بڑھنے کی رفتار قدرے ٹھہر چکی ہے اور نومبر کے اختتام پر ماہانہ افراتزر 5% سے بھی کم ہے۔
آپ کی کرنسی سٹیبل ہو گئی تو 26% جو پچھلے سال اضافہ ہوا تھا مہنگائی میں بیکاز آف ڈی ویلیویشن آف روپی کا وہ ٹھہر گیا۔ جب وہ ٹھہر گیا تو 26% کم ہو گیا۔ جب وہ 26% کم ہو گیا تو اب اگر 32-33% اگر آتا تھا تو صرف رہ گیا آپ کا 6%، اور آئل کی پرائزز میں کمی آ گئی تو اس کا بھی امپیکٹ آ گیا۔
لیکن اگر مہنگائی میں کمی کا دعویٰ درست مان لیا جائے تو آٹے، دال، سبزیاں اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء سمیت عام استعمال کی اکثر چیزیں سستی کیوں نہیں ہوئیں؟
ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ انفلیشن میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی بڑھنے کی رفتار تھمی ہے، اور انفلیشن کا متضاد ڈیفلیشن ہے، اور پاکستان میں آخری بار ڈیفلیشن 1963 میں دیکھنے میں آئی تھی۔
ایسے میں جب انفلیشن یعنی مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں کمی ہو گئی ہے تو پھر اس کا فائدہ نچلے طبقے تک کیوں نہیں پہنچ پاتا، اور انہیں ایسا کیوں دکھائی نہیں دیتا جیسے حکومت اور مبصرین دعوے کرتے ہیں؟
میری آمدن تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئی ہے، یہی آمدن ہے، اور مہنگائی اب سے اب جاتی جا رہی ہے۔ میری آمدن میں اضافہ نہیں ہوا جتنی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی کور نہیں ہو پا رہی، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور آمدن اتنی ہے نہیں میری، اور آمدن کوشش کرنے پر بھی آمدن نہیں بڑھ پا رہی ہماری۔
ماہرین کے مطابق اس کی بنیادی وجہ مہنگائی کے مقابلے میں لوگوں کی آمدن نہ بڑھنا اور کمزور انتظامی کنٹرول ہے۔
کچھ ہمارے ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز کی کمی کہہ لیں یا انکمپیٹنسی کہہ لیں یا کرپشن کہہ لیں، جس کی وجہ سے جو فائدہ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ در حقیقت تمام کموڈیٹیز کی پوری دنیا میں قیمتیں اچھی خاصی کم ہوئی ہیں، پیٹرول کی ہوئی ہے، لیکن اس کا کوئی خاص کرایوں پہ کوئی امپیکٹ نہیں پڑا۔ یہ ہمارے پرائس کنٹرول کمیٹیز کا مینڈیٹ ہے، ان کا فرض بنتا ہے یا حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے ذریعے اس طرح کی چیزوں کو کنٹرول کریں۔
مگر اس کے ثمرات کب آئیں گے؟ جب وہ ڈیفلیشن ہوگا، جب وہ ریورسل سائڈ پہ آئے گی، یا بہت نامینل 2-3% 2-3 سال تک رہے گا تو پھر لوگوں کو افیکٹ ہوگا کہ یار جو چیز 132 کی ملتی تھی اب 135 کی ملی، اگلے سال سے 140 کی ملے گی، تو اس وقت ان کو پھر یہ، کیونکہ ان کے پھر آمدن میں اضافہ ہوتا رہے گا، جب اکانومی کی بایونسی آئے گی تو ان کے بزنسز بڑھیں گے، جب بزنسز بڑھیں گے تو لوگ اپنے زیادہ امپلائمنٹ کریں گے، لوگوں کے پاس امپلائمنٹ ہوگی۔
معاشی ماہرین کے بقول مہنگائی کی بڑھتی رفتار کو کنٹرول کرنا ہی کافی نہیں بلکہ نزاکت خان کے خاندان جیسے کروڑوں کے حالات بدلنے کے لیے ملک میں سازگار کاروباری ماحول پیدا کرنا ہوگا، ٹھوس معاشی پالیسیاں ترتیب دینی ہوں گی جس پر تسلسل کے ساتھ عمل پیرا ہونا ضروری ہے، تبھی ملک کے 10 کروڑ سے زائد لوگوں کو غربت کی دلدل سے نکالنا ممکن بنایا جا سکے گا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کی معیشت کو سیاسی عدم استحکام نے بھی متاثر کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ کے مطابق ایک دن کی ملکگیر ہڑتال سے 190 ارب روپے کا نقصان ملکی معیشت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مزمل اسلم جو کہ ماہر معیشت ہیں، آج کل خیبر پختونخوا کی حکومت کے معاشی مشیر ہیں، ان سے میں نے پی ٹی آئی کے احتجاج، وفاق اور کے پی کے درمیان تناؤ، ملک میں سیاسی بے یقینی کی وجہ سے معیشت پر اثر، اور حکومت کے مطابق ملک کو ہونے والے معاشی نقصان پر بات کی۔
پولیٹیکل تو ہم نے جتنی ان کو سٹیبلٹی دی ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا حکومت نے اس گورنمنٹ کو، شاید ان کے اتحادی بھی نہیں دے سکے، اور اورنگزیب صاحب کے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں کہ جو ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام سکسیسفل ہوا ہے اس میں کے پی اگر تعاون نہ کرتی تو نہیں ہوتا، تو اور دیٹ از بینگ اکنالج بائی فیڈرل گورنمنٹ۔ تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں کہ بزنس ایز یوزول جو خاص طور پہ پالیسی لیول پہ ہو رہا ہو اس میں ڈسرپشن نہ ہو۔ تو ابھی تک پی ٹی آئی نے وہاں پہ ان کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا، انفیکٹ ان کے اپنے اتحادی سندھ حکومت جو ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کو ریزسٹ کر رہی ہے آج کی تاریخ میں، جس کو میڈیا نہیں بتا رہا۔ تو دوسری طرف جو ہے، یس، اسٹریٹ میں اور پارلیمنٹ میں ایک احتجاج ہے جس پہ کوئی ایز سچ اکنامک کوئی ایکٹیویٹی میں کوئی اتنی کوئی بڑی ڈراپ ہماری وجہ سے نہیں آئی۔ انفیکٹ انہوں نے جو انٹرنیٹ سلو کیا ہوا ہے اور جو چیزیں کی ہوئی ہیں اس سے جو ہے میجر ڈینٹ ہے۔ ایک اور چیز اسد،
لیکن فائنانس منسٹر کا یہ کہنا کہ ملینز آف ڈالرز کا لاس آپ کے ایک دن کے احتجاج پہ ہوتا ہے، وہ تو ویلڈ آرگومنٹ ہے۔
سر مجھے ایک بات بتائیں، فائنانس منسٹر نے 190 ارب روپے نکال دیے، مجھے ایک بات بتائیں، اسلام آباد کی سنجرانی کی ایک اسٹریٹ پورے پاکستان میں 190 ارب روپے پروڈیوس کرتی ہے، 2 अरब रुपए भी नहीं करती। फाइनेंस मिनिस्टर की कैलकुलेशन गलत है। और किसी दिन आप उनको बिठाएं और उन्हें कहें जरा ब्रेक डाउन करके ये पूरी आप कैलकुलेशन बताएं, तो ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग अबाउट इट।
जबल, जिस तरह से अगर पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन जो है केपी तक वहां से नहीं पहुंच सकते और जो नीचे जा रहे हैं कंटेनर सारे ब्लॉक हो गए हैं, कंटेनर्स को होल्ड कर दिया गया है, तो ट्रांसपोर्टेशन में और बाकी चीजों में इंटरप्शन तो रही, और 190 बिलियन की कैलकुलेशन शायद उनकी इसी वजह से थी।
पहली बात यह कि कंटेनर्स किसने रोके हुए थे? पीटीआई ने रोके हुए थे। और कंटेनर्स जो हैं इस्लामाबाद पिशावर से लोग आ रहे हैं पूरे लाहौर में लगा देने, ये इनका इनका डिसीशन था ना। हमारे भी, हम भी तो केपी में बैठे हैं। अभी मौलाना ने इतना बड़ा जलसा किया, आपने कहीं सुना भी कि कहीं पुलिस भी डिप्लॉय हुई हो? तो ये तो इनका डिसीशन है ना, नंबर एक। नंबर टू, इनकी आप टैक्स कलेक्शन को भी जरा सा देख लें कि दे आर बिहाइंड 390 बिलियन इन 4 मंथ्स और जो 5 मंथ्स। मैं कल से ये बात सोच रहा था कि इफ आई से कि पाकिस्तान इज इन टेक्निकली रिसेशन, तो वेदर इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट, तो आई बिलीव कि थोड़ा सा प्रोब करना पड़ेगा, क्योंकि 2022 से हम हार्डली जो है अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ से भी कम ग्रो कर रहे हैं। जो 2023-24 में जो फर्क है वो क्या है? वो फर्क ये है कि पाकिस्तान से 18 लाख लोग माइग्रेट कर गए, और वो माइग्रेट क्यों कर गए? उनको कोई मतलब माशी तौर पे प्रॉब्लम है तो करके गए ना, और उसकी वजह से आपकी जो रेमिटेंसेस हैं अब भी बमुश्किल $3 बिलियन अ मंथ पहुंच रही हैं। एसेट क्लासेस में जो है रियल स्टेट इज गोइंग डाउन, कंस्ट्रक्शन इज लिटरली क्लोज्ड। अब अगर आप देखें ये आफ्टर एग्रीकल्चर जो है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है एम्प्लॉयज द मोस्ट पीपल इन द कंट्री, उसमें आप सीमेंट के नंबर से देख लें। चेंज ये है कि क्योंकि आपके इतने 2 सालों में हाई इन्फ्लेशन हुई थी, टॉप लगा था 38%, और उसकी हाई बेस की वजह से जो है आपकी इन्फ्लेशन जो है स्टैटिस्टिकली लो है, और स्टैटिस्टिकली लो होने का मतलब ये होता है कि प्राइसेस हाई है लेकिन वो परसेंटेजेस क्योंकि इतनी वो बड़ी थी पिछले सालों में, उसकी वजह से बेस इफेक्ट आ चुका है।
जिस तरह IMF प्रोग्राम में है पाकिस्तान इस वक्त, फिर से इस प्रोग्राम से पाकिस्तान की मईशत के ग्रोथ के पैटर्न पे या ट्रेजेक्टरी पे जाने के चांसेस आपको कितने नजर आते हैं?
ग्रोथ के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपकी जो है ना एग्रीकल्चर किक करे या आपकी जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ किक करे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ चुका है, वह अभी आपने सुना होगा IMF प्रोग्राम में IMF कह रहे हैं कि बाय फरवरी जितनी भी इंडस्ट्री को आप डायरेक्ट गैस दे रहे हैं फॉर द कैप्टिव प्रोडक्शन, वो आप उनको डिस्कनेक्ट करें और उनको ग्रिड से दें, ठीक है, नंबर वन। तो वो तो नजर नहीं आ रही। अब एग्रीकल्चर में भी जो सिनारियो है, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्राइस इज द गेम, और वो प्राइस अगर आप देंगे फार्मर को प्रॉफिट्स नजर आएंगे तो वो इन्वेस्ट करेगा अपनी क्रॉप में, वो वहां पे जो है बिल्कुल ही जैसे कहते थे ग्लूम एंड डूम चल रहा है। IMF ने एक नई कंडीशन लगा दी है। पहले आपको याद होगा हिस्टोरिकली हर साल एक वीट सपोर्ट प्राइस आती थी और गन्ने की भी सपोर्ट प्राइस आती थी, जिसको देखकर फार्मर अपनी क्रॉप लगाता था। IMF ने बार लगा दी, अब नो प्रोविंशियल नो फेडरल गवर्नमेंट कैन अनाउंस एनी सपोर्ट प्राइस, नंबर वन। नंबर टू, IMF ने एक और कंडीशन लगा दी है कि आप जो है प्रोक्योरमेंट भी नहीं करेंगे। यूजुअली गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस पे प्रोक्योरमेंट करती है वीट की, और वो भी एक तरीके से उन्होंने मना कर दिया। तो देयर इज लॉट ऑफ इफ एंड बट्स। आई डोंट सी एनी मतलब होप कि इवन गवर्नमेंट वुड टच दिस ईयर 2.5%, जो लास्ट ईयर इन्होंने 2.4 दिखाई थी, वो भी अगर मैच करते हैं इस साल तो बहुत बड़ी बात है।
मुजम्मिल, सर्विसेज सेक्टर की आपने बात नहीं की, एक मेजर चंक जो है वो तो सर्विसेज सेक्टर की तरफ से आता है।
सर, सर्विसेज सेक्टर इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी कि अगर आपके मुल्क में ज़राअत अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली रिटेल एंड होलसेल होगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसकी बैंकिंग होगी। तो ये तमाम चीजें जो है इट इज एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट करती है कमोडिटी सेक्टर को देखकर। अगर आपका कमोडिटी सेक्टर ही स्ट्रगल कर रहा है तो फिर आपकी सर्विसेज ऑटोमेटिकली टेपर ऑफ होती है।
پاکستان کی وفاقی حکومت کے مطابق ملکی معیشت مستحکم ہونے ہوئی ہے اور مہنگائی میں ہونے والے بہت زیادہ اضافے کی رفتار اب انتہائی کم ہو چکی ہے. معیشت پر حکومتی موقف کیا ہے جانتے ہیں عاصم علی رانا سے, اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عاصم, کیا کہنا ہے حکومت کا, کتنی مستحکم ہوئی ہے ملکی معیشت اور مہنگائی کے حوالے سے؟ خاص طور پر جو حکومت کا موقف ہے اس پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے, لیکن حکومت اپنے موقف پہ قائم ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟
جی بالکل اسد, حکومت کے جو موقف ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ لگاتار حکومت کی جو بہتر معاشی پالیسیوں کے مطابق اس کے اثرات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ مہنگائی میں لگاتار کمی ہوتی جا رہی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ نومبر 2023 میں یہ جو تھی 29.2% تک مہنگائی تھی, جو اب کم ہو کر نومبر 2024 میں 4.9% تک پہنچ چکی ہے. ان کا کہنا ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں بھی آئی, ستمبر میں جو تھی یہ 9.2% تھی, اس کے بعد 7.3%, اور اب 4.9% کی شرح پر آ چکی ہے. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ لگاتار کم ہو رہی ہے. ان کا کہنا ہے اسٹاک مارکیٹ بہت اچھی جا رہی ہے, تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب اس کو ٹچ کرنے والی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پاکستان میں 13% پر آ چکا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں حکومت کا کہنا ہے کہ کیسے انڈیکیٹرز ہیں جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے اور مہنگائی میں لگاتار کمی آ رہی ہے, ایسا کہہ رہا ہے حکومت کا. جی سر,
تو عاصم آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے, آپ مہنگائی میں جو کمی آئی ہے وہ آپ یا آپ کی فیملی یا آپ کے کلیگس یا دوست احباب فیل کر رہے ہیں؟
اسد, اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ مہنگائی اگرچہ کم نہیں ہوئی, لیکن مہنگائی جو بڑھنے کی جو رفتار تھی اس میں نمایاں طور پر کمی آ چکی ہے. کہ اب جو گزشتہ سال تک جو وہاں پر روزانہ ایک چیز جو خاص طور پر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ فوڈ کے حوالے سے جو انفلیشن ہے وہ افیکٹ کرتی ہے عام لوگوں کو, ہم سب کو افیکٹ کرتی ہے. روزانہ کی بنیاد پر جو قیمتوں میں اضافے ہو رہے تھے اب وہ نہیں ہو رہے, لیکن اگر عام جو ہے وہاں پہ لوگوں کی کھانے پینے کی اشیاء کی بات کی جائے, جو وہاں پہ گندم کی پرائس ہے جو تقریباً اب سے 6 ماہ پہلے تھی وہی برقرار ہے, تقریباً 100 روپے کلو کے قریب وہاں پہ اس وقت گندم ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو وہ بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ تمام کی تمام کوئی بھی سبزی 100 روپے کلو سے نیچے نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہے وہاں پر جو پیٹرولیم پرائسز ہیں, بجلی اور گیس کے بلز ہیں, ان میں بھی کوئی خاص کمی نہیں آ سکی, لیکن جو پہلے بہت زیادہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا اس میں کسی حد تک ہوئی ہے کہ وہ مہنگائی بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے. لیکن مہنگائی میں اگر کہا جائے کہ بہت زیادہ کمی ہوگی ہے, لوگوں کے ذرائع آمدن میں اضافہ ہوا ہے, ان کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو رہا ہے, تو ایسا کہنا فی الحال مشکل ہوگا.
بہت شکریہ عاصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. عاصم علی رانا بتا رہے تھے کہ مہنگائی پہ حکومت کا موقف کیا ہے. اسٹاک مارکیٹ کا انہوں نے کہا کہ 1.25 سے 1.5 لاکھ کے پاس پاس انڈیکس ہے, لیکن 1,12,000 اس وقت انڈیکس ہے. ہاں, یہ ضرور بات ہو رہی ہے مارکیٹ میں کہ شاید جس ریلی سے مارکیٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے وہ شاید 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے, لیکن فنڈامنٹلس اور ٹیکنیکلس پہ ملٹیپل جو اوپینینس ہیں وہ آتی رہتی ہیں اور اس پہ ڈبیٹ رہتی ہے, اس سے متفق ہونا ہر ایک کا شاید اس طرح سے جو ہے اویلیبلٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ میں انڈیکس اور فنڈز کی تو اس پہ کوئسچن مارکس اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں. عالمی ادارے اور بہت سے معاشی ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بنیادی معاشی اصلاحات لائی جائیں, لیکن ابھی تک کتنی اصلاحات ہوئی ہیں اور معیشت کتنی مستحکم ہوئی ہے اس پہ بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر عاصم حسین سے, جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عاصم, بہت شکریہ آپ کا. کتنی مستحکم ہوئی ہے معیشت اور کیسا رہا 2024 گزشتہ سال کے مقابلے میں پاکستانی معیشت کے لیے؟
السلام علیکم اسد. تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اب سے 1.5 سال پہلے حالات کیا تھے. تو حالات اب سے 1.5 سال پہلے یہ تھے کہ انفلیشن یعنی مہنگائی کا حد تقریباً 38% پہ پہنچ گیا تھا. اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز یعنی ڈالرز جو اسٹیٹ بینک کے پاس تھے وہ 4 بلین تک گر چکے تھے, اور آنے والے سال میں 24-25 بلین کا قرضہ صرف واپس کرنا تھا, باقی چیزیں اشیاء جو جن کا بل آنا تھا وہ اس کے علاوہ تھا. تو حالات کافی مشکل میں آ گئے تھے. وہ حالات اب خدا کا شکر ہے سنبھل گئے ہیں. آپ کی رپورٹ میں لوگوں نے بتایا کہ انفلیشن کافی حد تک کم ہو گئی ہے, 4-5% پہ پہنچ گئی ہے, لیکن ظاہر قیمتیں جو ہیں وہ تو جو اضافہ ہوا ہے وہ اب واپس تو نہیں ہوگا, تو قیمتیں تو ابھی بھی کافی ہیں, اور اس کا حل تو تبھی ہوگا جب لوگوں کی آمدنیاں بڑھنی شروع ہوں, وہ اب تک نہیں ہوا ہے.
تو 2024 کے سب سے بڑے چیلنجز کیا رہے پاکستانی معیشت کے لیے عاصم؟
تو اسد دیکھیں چیلنج سے پہلے ایک بہت بڑا فائدہ پاکستانی معیشت کو ملا ہے کہ عالمی قیمتیں آئل کی گیس کی کم ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے جو انفلیشن میں کمی آئی ہے اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے, اور جو فارن ایکسچینج کا حال بہتر ہوا ہے اس میں اس کا کنٹریبیوشن ہے. لیکن ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت نے اپنے اخراجات بھی کم کیے ہیں, خاص طور سے انرجی کی طرف جو قیمتیں بڑھائیں وہ مشکل فیصلے تھے, لیکن اور کوئی چارہ تھا نہیں, اتنا خرچہ برداشت کرنا ناممکن سی بات تھی. وہ چیلنجز کو تو کا سامنا کر لیا حکومت نے. اب جو آئندہ کے وقت کے لیے جو چیلنج سامنے, جو جس سے آپ نے شروع کیا کہ اصلاحات جو لانے ہیں ان کا سامنا کرنا ہے, اور اس طرف اب تک جو قدم لینے شروع کیے ہیں لیکن جو مشکل فیصلے ہیں وہ ابھی سامنے کھڑے ہیں.
تو آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس نے کتنی مدد کی پاکستان کی معیشت کو اس مشکل سے نکلنے میں؟
آئی ایم ایف کی پروگرام کے تحت جو آپ کے باقی قرض دینے والے ممالک تھے اور ادارے تھے, انہوں نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے آپ کے قرضے جو ہیں ان کو ہم رول اوور کر دیں گے. بغیر آئی ایم ایف پروگرام کے وہ کرنے کو تیار نہیں, تو اس کی وجہ سے وہ جو آپ کے 25 بلین سالانہ اب مطلب کم ہو کے 20 کے آس پاس آ گئے ہیں جو آپ کے ادا کرنے ہیں وہ آپ ادا کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ رول اوور ہوتے جا رہے ہیں. نہیں تو ظاہر ہے 4 بلین سے اب 12 بلین آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو ہو گئے, آپ وہ ادا نہیں کر سکتے.
آصف, آئی ایم ایف کے جو پاکستان کے مشن چیف ہیں نیتھ پورٹر, ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو معیشت میں ریاستی مداخلت کم کرنے, نجی شعبے کے لیے مسابقتی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کتنا ممکن ہے پاکستان کے لیے ایسا کرنا اگلے چند سالوں میں؟
تو اصل یہ تو اہم ہے, اور اس معاملے میں ذرا کچھ قدم تو لینے شروع ہوئے ہیں, یعنی پرائیویٹائزیشن نجکاری جو کرنے کے ارادے ہیں وہ اس میں کام شروع ہوا ہے لیکن ابھی تک کامیابی کو خاص نہیں ہوئی. تو پی آئی اے مثال کے طور پہ کی امید تھی کہ سب سے پہلے اس کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی, وہ بھی اب تک نہ ہو پائی. اس کے علاوہ یہ توانائی کے جو انرجی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے, وہ بھی اس پہ کام شروع ہوا ہے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی واضح فرق نہیں نظر آیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا مسلسل مشکل ایک چلتی آ رہی ہے وہ یہ کہ حکومت کی آمدنی اس کے اخراجات سے کہیں زیادہ کم ہے, تو اس کا کوئی حل نکالنا ہے. صرف بجلی کی اور گیس کی قیمت کو بڑھانے سے یہ معاملہ عارضی طور پہ تو حل ہو جاتا ہے لیکن مستقل حل تو نہیں. تو اس سلسلے میں جو ریفارمز لانے, اصلاحات لانے ہیں, ریٹیلرز پہ ٹیکس لگانا, ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس لگانا, یہ چیزوں پہ کام شروع ہوا ہے لیکن اب تک جو پروگرس ہوئی ہے وہ بہت زیادہ واضح نظر نہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 میں معاشی اصلاحات جو ملک میں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھیں وہ بہت کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں اور ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے اس میں؟
میرے خیال سے اس کا ٹائم ٹیبل 2024 کبھی بھی نہیں تھا, وہ تبھی آئی ایم ایف کا پروگرام 3 سالہ ہے تو اس پہ کام شروع ضرور ہوا ہے لیکن جتنی پروگرس ہونی چاہیے وہ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی. تو مگر یہ مت سمجھیں آپ کہ 2024 ہی میں یہ سب کچھ حل کر لینا تھا, وہ رفتہ رفتہ ہوگا لیکن ذرا کچھ اس پہ پروگرس اب دکھائی دینی چاہیے اگلے سال کے اندر اندر اور بلکہ اگلے چند مہینوں میں.
عاصم, کوئکلی ایکسٹرنل فیکٹرز نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس میں؟
میں نے عرض کیا نا کہ پیٹرول کی قیمتوں سے کافی فائدہ ہوا, 4 بلین کا ایک سال میں فرق پڑا ہے جو عالمی قیمت آئل کی کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ نیچرل گیس کا الگ فائدہ ہوا ہے, تو یہ ان سے فائدہ ہوا ہے. دوسرا یہ کہ اب انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹس کم ہونے شروع ہیں, اس کا تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے. لیکن اب آئندہ امریکہ میں بھی نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے, امریکہ اور چین کے آپس کے تعلقات مشکل میں آ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عالمی قیمتیں دوبارہ سے بڑھنی شروع ہو.
سٹل وی نیڈ ٹو سی کہ کس ڈائریکشن میں جو ہے انٹرنیشنل جو سچویشن ہے وہ جاتی ہے اور معیشت جو ہے وہ جاتی ہے. بہت شکریہ عاصم, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. در خط گزارش این ساعت برنامه روایت امروز. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از طالبان خواست تا دستور ممنوعیت کار و تحصیل زنان را لغو کند. به همین ترتیب رینا امیری گفت ناکام ماندن در قبال زنان و دختران افغان می تواند حقوق زنان را در هر جای دیگر در معرض خطر قرار دهد. از جانب دیگر فصیح الدین فطرت لویدرستیز وزارت دفاع طالبان فراگیری علم طبابت را در یک نظام فرض عینی خواند و گفت که مردم افغانستان نیازمند دکتر مرد و زن هستند. با درک این که روز به روز مقام‌های بیشتر طالبان خواهان بازگشایی مکاتب و درس و تعلیم زنان و دختران هستند، آیا رهبریت طالبان فرمان‌های خود را در مورد منع درس و تحصیل دختران پس خواهند گرفت؟ در برنامه این ساعت روی این موضوع صحبت می‌کنیم. بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیب خلیل هستم، میزبان برنامه. موضوع برنامه را شنیدین. پیش از اینکه برنامه را با البته موضوعات با مهمان محترم برنامه بحث کنیم، نخست توجه شما را به چند خبر کوتاه از افغانستان جلب میکنیم. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که این وزارت قرارداد تولید سمنت لوگر را با ارزش 145 میلیون دلار با شرکت خصوصی افغان ساک امضا کردند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی این وزارت امروز سه‌شنبه 24 دسامبر با نشر خبرنامه گفته که قرارداد تولید سمنت لوگر با حضور مقام‌های طالبان به شمول عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت این گروه به امضا رسیده است. در خبرنامه آمده است که شرکت قراردادی برای اعمار این کارخانه که در منطقه التمور ولایت لوگر موقعیت دارد حدود 145 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند و روزانه ظرفیت تولید 2500 تن سمنت را خواهد داشت. مقام های طالبان می گویند که یک هیئت پاکستانی به رهبری محمد صادق نماینده ویژه آن کشور در امور افغانستان وارد کابل شده و قرار است با مقام های طالبان دیدار و گفتگو کند. محمد صادق امروز سه‌شنبه 24 دسامبر در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که آنان ناوقت روز گذشته به کابل رسیدند. محمد صادق نگاشته است منتظر دیدارهای مثمر و معنادار با سرپرست وزیران حکومت افغانستان برای گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف و توسعه بیشتر روابط برادرانه میان پاکستان و افغانستان هستند. و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که 53 شهروند افغانستان از زندانهای پاکستان رها شده و به افغانستان انتقال داده شدند. این وزارت امروز شنبه این وزارت با معذرت به روز سه شنبه گفت که این افراد توسط پلیس آن کشور بازداشت و از مدت به این سو در محابس پاکستانی زندانی بودند. به گفته طالبان در میان افراد آزاد شده یک خانواده 8 نفری نیز شامل است که بر اساس گزارش ها در میان آنان زنان و کودکان حضور دارند. پایان خبر. بینندگان محترم، همونطور که در آغاز برنامه شنیدین، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نگرانی خود نسبت به محدودیت وضع شده بر زنان افغانستان ابراز داشت و چنان تحلیلگران اینا طرز دید دیگه ای دارن. به هر حال به یک گزارش داریم، اما پیش از اینکه به یک گزارش بپردازیم، میمان برنامه خانم رو دابه فروتن تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنان بنیادگذار بنیاد گوهرشاد
افراد با ما هستند که در برنامه روی موضوع که بحث که قبلا اشاره کردیم بحث میکنه. اما قبل از اینکه مهمان برنامه را خوش آمدین خانم رودابه فروتن، قبل از اینکه با شما به سوالات بپردازیم و سر موضوع را به بحث بگیریم، توجه شما و بیننده‌های محترم به یک گزارش جلب میکنیم.
با گذشت 2 سال از تصمیم طالبان مبنی بر منع زنان و دختران از رفتن به پوهنتون‌ها و کار با نهادهای غیر حکومتی در افغانستان، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در صفحه ایکس خود نگاشته است که برای یک افغانستان باثبات‌تر، صلح آمیز و مرفه، زنان و دختران نقش حیاتی دارند. انتونی بلینکن همچنان از طالبان خواسته است تا دستور ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان را لغو کنند. حکومت طالبان در اواخر ماه دسامبر سال 2022 زنان و دختران را از ادامه تحصیل و کار با نهادهای غیر حکومتی منع کردند. تصمیمی که با موجی از انتقادهای داخلی و بیرونی مواجه شد. رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، در صفحه ایکس خود نگاشته است که با سپری شدن 2 سال از وضع ممنوعیت بر تحصیل و کار زنان با سازمانهای غیر حکومتی، جهان با یک آزمون روبرو شده است. رینا امیری هشدار داده است که ناکام ماندن در قبال زنان و دختران افغان می تواند حقوق زنان و دختران را در هر جای دیگر در معرض خطر قرار دهد. در حالی که 1 ماه از کار حکومت رئیس جمهور جو بایدن باقی مانده است، برخی از تحلیلگران افغان می گویند برای ابراز چنین نظرها دیر شده است.
پالیسی حکومت آقای بایدن یک پالیسی غیر فعال، پسیف و بدرنخور بود در زمینه و ایران. کل افغان ها به تمام مانا می فهمه که امریکا قضیه مکاتب دخترها و اینا را جدی نمیگیره. حالا که حکومت در حالت ختم است، آقای بلینکی تویت میکنه و ایران تاسف بار میخونه و به این موضوع اشاره میکنند. فعلا کار از کار گذاشته، این اداره قادر نشد. اگر دیده شود که آقای ترامپ با آمدن خود چی تدابیر را و چی فشارهای را زیاد خواهد کرد، این زمان ثابت خواهد کرد.
ولی برخی از تحلیلگران انتظار تغییر بزرگ پالیسی در زمامداری دونالد ترامپ را نیز بعید میخوانند.
باور ندارم که این موضوع در ایالات متحده به عنوان یک موضوع با اهمیت بزرگ مطرح شود. آنچه من فکر میکنم محتمل است، این خواهد بود که بجز در قبال برخی موارد بسیار اساسی امنیتی و امریکایی هایی که توسط طالبان در توقیفند، پالیسی به رسمیت نشناختن و نداشتن تعامل ادامه خواهد داشت.
حکومت طالبان در تازه ترین اقدام آموزش زنان و دختران در انستیتوت های طبی را نیز منع کرده اند. نمایندگان ویژه شمار از کشورها به شمول ایالات متحده و نیز اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک بیانیه مشترک این اقدام طالبان را یک نگرانی جدی خوانده اند. یک روز قبل فصیح الدین فطرت، لویدرستیز وزارت دفاع حکومت طالبان، فراگیری علم طبابت در یک نظام را فرض عین خوانده و افزود که مردم افغانستان نیازمند دکتران مرد و زن می باشند. حامد کرزای، رئیس جمهور سابق افغانستان، نیز در فیسبوکش نوشته است که بدون آموزش دختران، افغانستان هیچگاه یک آینده روشن داشته نمیتواند. حکومت طالبان همواره از پالیسی‌های خود دفاع کرده و تاکید دارد که حقوق بشری مردم، به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان، در چارچوب شریعت اسلامی نافذ میباشد.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. مهمان برنامه خانم رودابه فروتن هستن، تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنان بنیانگذار بنیاد گوهرشاد. خانم فروتن، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
سلام، وقتتون بخیر. همچنین سلام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه تان.
خانم فروتن، شما گزارش شنیدین. از در مورد این گزارش بحث میکنیم. یک مقدار همونطوری که شنیدین، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از طالبان خواست که دستور ممنوعیت کار و تحصیل زنان لغو کنند. قسمی که میدانین کمتر از 1 ماه از اداره رئیس جمهور بایدن باقی مانده. برخی تحلیلگران میتونن شنیدن که گفتن که برای گفتن که برای ابراز چنین نظرها دیر شده. آیا فکر میکنین که دیر شده به نظر شما؟
خب ما از روزهای اولیه سقوط جمهوریت و سرکار آمدن طالبان و در اصل میشه گفت اشغال کردن طالبان شاهد از این بودیم که سیاستمداران مختلف از سراسر دنیا ابراز نگرانی کردند و درخواست‌هایی از طالبان داشتند برای از اینکه سیاست‌های خود نسبت به مسائل اجتماعی مخصوصا زنان تغییر بدن. اما خب در حد همین گفته‌ها باقی ماند و همین درخواست‌ها بود، اما یک حرکت عملی صورت نگرفت و فشار آنچنانی که باید وارد میشد بر طالبان بر تغییر جهت دادن در قسمت سیاست‌های زن ستیزانه خود صورت نگرفت. و در موردی که خب یک ماه بیشتر از حکومت و در قدرت بودن آقای بلینکن باقی نمانده، بازم جای سوال باقی میمانه که آیا سیاست آمریکا در با تغییر ریاست جمهوری و آمدن آقای ترامپ چه تغییر خواهد کرد نسبت به مسائل افغانستان، چون ما میفهمیم که در منطقه مشکلات جدیتر و مسائل دیگه وجود داره که برای سیاست‌های خارجی و سیاست مداران خارجی در حال حاضر شاید اونها اولویت بالاتر داشته باشه. اما ما شاهد هم بودیم که در این 3 سال تقریبا افغانستان فراموش شده و به همین حالتی که در دست طالبان هست گذارده شده و هیچ حرکت و نشست جدی صورت نگرفته تا بتانه تصمیم گیرنده باشه. و سوال همچنان باقی میمانه که سیاست آمریکا با روی کار آمدن دولت جدید چه تغییر خواهد کرد و چه سیاستی رو پیش خواهد گرفت.
خانم فروتن، شما گفتین فشار را که باید وارد میشد سر طالبان وارد نشد. چی نوع فشار شما فکر میکنین که میتونست وارد شوه و مؤثر واقع شوه؟
ببینین بعضی از راههایی که وجود داشت و میتونست تاثیرگذار باشه و انزوا کشیدن طالبان بود. همین که طالبان میتونستن در نشست‌های خارجی شرکت کنن، حضور داشته باشن و اونها کسانی بودن که قبلا در لیست سیاه بودن و عنوان تروریست‌هایی بودن که شناخته شده بودن و اجازه سفر به کشورهای اروپایی و یا آمریکا را نداشتن، همچنین اتفاق نیفتاد و اونها با آزادی تونستن و سفرهای خود، گفتگوها و نشست‌های خود با کشورهای دیگه ادامه بدن و انجام دادن. همچنین رسیدن کمک های هفتوار و ماهیانه که از طرف سازمان های حقوق بشر و مخصوصا امریکا صورت میگیره برای ما واضح و روشن است که این کمک ها به دست مردم مستقیما نمیرسه و بخش عمده از او بعد اختیار طالبا قرار میگیره. درست است که در حال حاضر از نظر اقتصادی و صحی مردم افغانستان شدیداً نیازمند کمک های بین المللی و بشر دوستانه هستند، اما باید این کمک ها به مردم برسه که همچین اتفاق نمیفته و در حد 10% از این کمک ها فقط به یک تعداد خاص میرسه و نه همه مردم.
بله، در گزارش شما هم چنان شنیدین از خانم رینا امیری که گفت ناکام ماندن در قبال زنان و دختران افغان میتونه که حقوق زنان و دختران را در هر جای دیگه در معرض خطر قرار بده. موافق هستین شما با این؟
بله، یک چیز واضح است. ببینید ما در هفته گذشته، اگر اشتباه نکنم در دو هفته گذشته ما فقط در آلمان دو قتل داشتیم که خانم های جوان توسط شوهرهای سابقشان کشته شدند و این افکار افراطی طلبانه است که گسترش پیدا میکنه. این تنها یک گوشه کوچک است که در خارج از افغانستان صورت میگیره و ما به گوش ما میرسه. وقتی که تغییر در نظام حکومتی و آموزشی و اجتماعی طالب نیاید و در افغانستان در کل یک تغییر اساسی نیاید، این افکار افراد طلبانه گسترش پیدا میکنه و این افکار داخل خود افغانستان نمیمانه و بیرون از افغانستان رو در بر میگیره. جدا از این که 3 سال از عمر دخترها و محصلین افغانستان تباه شده و هیچ کس جوابگوی این 3 سال نیست. این 3 سال از عمرشان رفته و هیچ وقت بر نمیگرده و هیچ کس نمیتونه جوابگوی این 3 سال از دست رفته عمر زنان و دختران افغانستان باشه. بطب که ناکامی سیاست های خارجی را نسبت به مسائل افغانستان نشان میده و میتونه در دراز مدت بسیار خطرناک و مهلک باشه برای جامعه افغانستان، مخصوصا برای زنان.
خانم فروتن، شما بیاد دارین که چند قبل یک تعداد از زنای معترض و فعالین حقوق زن اینا نامه به رئیس جمهور منتخب آقای ترامپ روان کردن و از اونا خواستن که در قسمت حقوق زنان و در افغانستان اینا سر طالبان فشار وارد کنند که حقوق اساسی زنان مراعات کنند، اجازه زیر داشته باشند که درس بخوانند، کار کنند، همچنین یک نامه فرستادن. اما ایرام شنیدین که برخی تحلیلگرا اینا میگن که انتظار تغییر بزرگ در قسمت افغانستان در حکومت جدید از حکومت جدید ایالات متحده ندارن. شما چی فکر میکنین؟ آیا اداره جدید ایالات متحده چی باید بکنه که طالبان وادار بسازه که حقوق زنان را مراعات کنه و به خصوص در عرصه تحصیل و کارشان؟
ببینید، سوال شما چند نکته وجود داره. نکته مهمی که من میتونم در موردش بیشتر صحبت کنم ایست که زنان افغانستان و مردم افغانستان نیاز به این ندارن که طالب بخواد مکاتب و دانشگاه ها را برای زنان باز کنه. بخاطر از این که مشکل عمده ای که وجود داره سیستم آموزشی طالب است که یک سیستم افرادگرایانه است و چنین چیزی با استانداردهای بین المللی و جهانی همخوانی نداره. اتفاق مهمی که باید رخ بده تغییر نظام است در افغانستان. ما در دوره زندگی نمی کنیم که یک نظام افرادگرایانه با افکار بسیار کهنه و به درد نخور بخواید یک جامعه را پیش ببره. مردم رو به ترقی هستند در تمام دنیا و با وجود طالبان در افغانستان، افغانستان نه تنها ترقی نمی کنه بلکه به پسرفت بزرگ روبرو میشه. همون رقم که میبینیم در بخش های صحی ما کاملا برای زنان بستر شد، حتی آموزش برایشان بستر شد در این بخش. برابر این تغییر عمده‌ای که باید در افغانستان صورت بگیره تغییر نظام است و شریک نبودن افکار افراد طلبانه در نظامی که باید بیاید و حاکم باشه در افغانستان.
خب البته یک چیزی که همواره گفته شده پس از روی کار آمدن طالبا می مسئله است که میگن طالبا در افغانستان امنیت آورده و همچنان خود طالبا ایره در قسمت حقوق زنان میگن که به اساس شریعت حقوقشان برشان داده شده و ضمناً ایران گفته که از جهان ایره خواسته که در حقوق زنا اینا را مسائل داخلی خود افغانستان دانستن و گفتن که به ما نسخه حکومت داری را نتن، یکی و دیگه ای که ای بر ما نگوین که در مسائل داخلی ما در واقع یعنی اونا مداخله نکنن. شما، من میخوایم به این اشاره کنم اخیر، خب از این مطور که بیدین اخیرن امر فرمان به اساس فرمان ملا هبت الله رهبر طالبا اما انستیتوتای طبی هم مسدود شد و ایره شنیدین که فصیح الدین فدرت لویدرستیز وزارت دفاع طالبان اما فراگیری علم طبابت در یک نظام فرض عینی خواند و گفت که مردم افغانستان نیاز به دکترای زن و مرد داره. با درکی که روز به روز میبینیم که مقام‌های طالبا در سطح رهبری اینا طرفدار از این هستند که مکاتب باز شود و طرفدار درس و تحصیل دخترها و خانم‌ها هستند، آیا فکر میکنین که رهبری طالبا، بالاخره رهبریت طالبا، اما فرمان‌های خود در قسمت درس و تحصیل زن، حقوق زنها پس بگیره و اجازه بدن که زنها و دخترها به درس و تحصیل خود ادامه بدن؟ امیدواری دارین شما؟
حقیقتش اگه بخواید بگویم و بدون از اینکه بخواید سیاست بازی کنم ایست که من شخصا هیچ امیدی به این موضوع ندارم، بخاطر از اینکه ما شاهد اختلافات مختلف بودیم بین فرمانهایی که صادر شده و ای که بعضی از سران طالبان آمدن و ابراز مخالفت کردن. من بیشتری را شبیه یک بازی میبینم، به خاطر از اینکه ما میفهمیم که وقتی یک فرمان از طرف ملا هیبت الله صادر میشه، او فرمان است که همه افراد تحت کنترل و زیر نظر طالبان مجبور به اجرا و قبول کردن این موضوع هستن و اینکه ابراز مخالفت میکنن در حد یک حرف است و هیچ تاثیر نخواهد داشت. تنها راهی که وجود داره که شاید بتانه که تأثیر داشته باشد نبودن همین گروه هست، وگرنه هیچ تغییر خاصی در وضعیت افغانستان مخصوصا وضعیت اجتماعی جدا از وضعیت زنان وضعیت اجتماعی به وجود نخواهد آمد.
بسیار تشکر خانم فروتن. پیش از یک سوال دیگر طرح کنیم، یک وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6 و 30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. میمان ما رودابه فروتن، فعال سیاسی و بنیانگذار بنیاد گوهرشاد است. خانم فروتن، شما پیشتر گفتین که یگانه رای حل نبودن از این گروه در افغانستان میدانین، و آنچه که مثال در پاسخ به سوال ما شما گفتین، کسایی که یک تعداد از خود در سطح رهبری کسایی هستند که در سطوح بالای طالبا اینا طرفدار از بازگشایی مکاتب دخترها هستند، شما ایره گفتین که ایره بیشتر گفتین که یک بازیست، باورمند نیستین. مگر ایره میفهمین که اساس اگر یک حکومت یا یک نظام اساس و پایه مردمی نداشته باشه، خود ازی دوامش بسیار دیر نمی باشه. هر حکومت که می باید حکومت مردمی باشه و از رضایت مردم خود داشته باشه. نصف قشر جامعه همونطور که شما هم گفتین و بار ادعا شده که از درس و تحصیل و کار همه چیز محروم شدن، در بدترین شرایط اقتصادی به سر می برن، نارضایت. تا چه زمان فکر میکنین که این دوام خواهد کرد، مردم تحمل خواهد کرد این وضعیت؟
مشکلی که وجود داره در جامعه ما ایست که ما یک جامعه داریم که افکار افراد طلبانه سالیان سال در ذهن مردم تزریق شده، و یکی از دلایلی که هنوز هم یک اقدام جدی از طرف تمام جامعه، یعنی زن و مرد جامعه ما صورت نگرفته، همین موضوع است. بخاطر از این خب میفهمیم که در بعضی از مناطق افغانستان حتی در دوره قبل هم دخترهای خود به آسانی اجازه نمیدادن به تحصیل ادامه بدن و یا حتی به مکتب برن، و خب با تغییری که آمده این مشکل حل شده و دیگر نیاز نداره خانواده ها که بخواید در این مورد مبارزه کنه. اما فشارهای اقتصادی که روز به روز زیادتر شده میره میتونه یکی از دلایل شبه که یک قیام ملی صورت بگیره و زن و مرد افغانستان در کنار هم دیگه ابراز نارضایتی بکنن. همون رقم که خودتان گفتین، دوام هر ملت، هر دولت پشتوانه اجتماعی و مردمیش است که این پشتوانه را در صورت واقعی حکومت طالبان ندارن و نمیتونن پیدا کنن، به خاطر از اینکه روز به روز فشارهای اجتماعیشان زیاد شده میره، نه تنها بر زنان حتی بر مردها. ببینید، ما تقریبا یک ماه میشه از اینکه یکی از افرادی که در قسمت در ساحات شمال افغانستان برای بازسازی مکاتب و رسیدگی به خانواده های بی بضاعت فعالیت داشت، بیش از یک ماه میشه که در بند طالبان است، فقط به جرم از این که تحت فرمان و راهنمایی هایی که طالب می کرده این کار را نکرده و حتی یک چند مدرسه را، مکتب را بازسازی کرده از خرج خود. آقای حامد قرلوغ امروز از تاریخ، اگر اشتباه نکنم، از 15 نوامبر تا حال در بند طالبان هستند و این نشان می ده که هیچ گونه مسئولیت اجتماعی مردم ندارن، چه مرد باشن چه زن.
با معذرت، ببخشین خانم فروتن، کی را گفتین اسمشان چی بود؟ کی هستن؟
آقای حامد قرلوغ.
خب، اونا در سمت شمال گفتین حالا در قید طالبان است، برشان گفته شده که چرا؟ ببخشین نمیخوام از موضوع خارج شم، اما دلیل ازی که اونا را گرفتن چی بوده؟ گفتن برشان؟
آقای قلق در قسمت تعلیم و تربیت فعالیت داشتن و بعضی از مدارس و مکاتبی که تخریب شده بود در سیل اخیر، اونا را داشتن ترمیم میکردن و بازسازی میکردن از مصرف شخصی خود بدون از این کمک‌های خارجی را داشته باشند. و از طرف طالبان بر از اونها گفته شده بود که وقتی شما می‌خواید چنین کار را بکنیم باید با بنام ما ختم شود، یعنی دولت داره شما را حمایت می‌کنه که شما این کار را بکنین. فرمان ما این کار کرده و اونا باز زدن از این کار نکردن و چون خوب کار شخصی خودشان بوده که میکردن و اصلا بعد از تقریبا از 15 نوامبر اگر اشتباه نکنم تا امروز اونا در بند طالب هستن.
بله.
و خب میبینیم که مشکلات تنها مخصوص زنها نیست، زنها شاید 90% مشکلاتی که وجود داره بر خانم‌ها و دخترهای افغانستان است، اما 10% دیگر ما نمیتونیم بگیم که مردهای ما در مشکل نیستن. هر کسی که در بخش تعلیم و تربیت فعالیت داشته باشه تحت تعقیب است و برش مشکلات به وجود خواهد آمد.
من میخوایم یک مقدار تا چند دقیقه دیگه مانده از برنامه در مورد بنیاد گوهرشاد صحبت کنین و فعالیت‌های خودتان در قسمت خانم‌ها.
بنیاد گوهرشاد یک بنیاد فرهنگی است که در اینجا ما کارهای فرهنگی انجام میدادیم قبل از سقوط دوره جمهوریت و خب در بخش‌های مختلف فرهنگی، بزرگداشت و مسائل تاریخی که مربوط به سرزمین ما بود فعالیت داشتیم. اما بعد از سقوط ما در بخش حمایت از خانمان معترض ما شروع به کار کردیم، در قسمت همراهشان همکاری کردیم، هم صدا بودیم همراهشان و در حال حاضر هم در چند ولایت، تقریبا در 6 ولایت افغانستان ما از چون مسائل امنیتی خودتان بهتر میتونم نمیتونم نام ولایت ها بگم.
بله.
سطح عنوان کارگاه های اشتغال زایی برای خانوم ها، ما برنامه های کتابخانی و تدریس برای صنف 6 و بالا را داریم که اینا زیرزمینی انجام میشه و در اون بخش ها فعلا هم فعالیت های بنیاد ادامه داره و همچنین با مهاجرینی که در ایران و پاکستان هستن با اونها در بخش هایی که بتانند در حد توان ما باشه همکاری میکنیم تا بتانیم مشکلاتشان حل بکنیم.
کسایی که در بخش مهاجرت که انتقال از اونها هم شما سهم دارین ندارین؟ کسایی که میخواین از افغانستان برن یا در ایران یا در پاکستان گیر ماندن، شما با نهادهای مربوط به تماس هستین یا نه؟
نه خیر، ما در او قسمت فعالیت نداریم. ما تنها کوشش که میتونیم بکنیم ایست که اگر لینک پیدا بتانیم تا بتانم اونها رو کمک بکنه در این موضوع اونها رو لینک میکنیم، اما به طور مستقیم ما امکاناتش بر ما وجود نداره چون ما یک بنیاد فرهنگی بودیم و هیچ وقت در این موارد کار نکرده بودیم و لینک های مربوط نداریم که بتانیم در این قسمت همکاری کنیم همراه کسایی که میخواین از پاکستان یا ایران خارج شوند.
و فقط 30 ثانیه دیگه داریم، پیامتان به دخترای افغان چی است؟
همچنان قوی و استوار باقی بمانن. بالاخره پایان هر تاریکی روشنی است و این دوره هم میگذره. امید خود از دست نتن و با فردای روشن امیدوار باشن.
خانم رودابه فروتن، فعال سیاسی و بنیانگذار بنیاد گوهرشاد، جهان سپاس از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین. انشاءالله در آینده بازم با شما به تماس میباشیم. برنامه روایت امروز در میجه به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگه برنامه ستاسوغک یا صدای شماست که باز هم با اتفاق همکارم رونا جان درانی غرزنگ با شما خواهد بودیم.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال میپرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه میکنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب میدهیم.
صدای امریکا.